رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز چهارشنبه 14 آگوست سال 2013 میلادی است. مجله شامگاهی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. ابتدا سرخط چند خبری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. در عملیات پاکسازی میدانهای قاهره ده ها جانبداران رهبری پیشین مصر جان باختند. در بندر ممبئی هندوستان یک کشتی زیریابی بعد از ترکش غرق شد و کابل خبری را بوده شدن یک عضو پارلمانی افغانستان را تایید کرد. تفصیل خبرها. بر اثر عملیات نیروهای امنیتی مصر علیه جانبداران رئیس جمهوری برکنار شده محمد مرسی در قاهره ده نفر کشته شدند. جنبش اخوان المسلمین شماره کشته شدگان را 250 نفر اعلام کرده است، اما مقامات رسمی مصر میگویند که در عملیات 13 نفر از جمله 5 کارمندی پلیس جان باختند. صبح چهارشنبه 14 آگوست نیروهای امنیتی مصر با عملیات بیرون سازی جانبداران مرسی از میدانهای رابعه ادویه و النهضه قاهره آغاز کردند. به نوشته خبرگزاری ها کارمندان پلیس از گاز اشکاور استفاده بردند. خیمه های اعتراضگران توسط بولدوزرها خراب کرده شدند. قبلا حکومت مصر از جانبداران محمد مرسی طلب کرده بود که با اعتراض ها پایان دهند و اردوگاه های اجاز شده در میدان رابعه ادویه را ترک کنند. بحران سیاسی در مصر بعد از آن شروع شد که ارتش روز 30 ایون بعد از اعتراضهای گسترده مردمی محمد مرسی را از مقام رئیس جمهور برکنار کرد. در بندر شهر ممبئی هندوستان در کشتی زیریابی سندورکشک ترکش روی داد و به دنبال آن سوختار به عمل آمد. کشتی غرق شد و بیشتر ملاحان مستقلانه کشتی را ترک نمودند، اما در داخل سندورکشک 18 تن دیگر باقی ماندند که سرنوشت آنها الحال معلوم نیست. مقامات تعداد قربانیان حادثه را اعلان نکردند. عملیات نجات بخشی ادامه دارد. چند تن از آسیب دیدگان به بیمارستان انتقال یافتند. درباره سبب های روی دادن این ترکش الحال اطلاعی زیر دست نیست. وزیر دفاع هند آنتونی در این باره به خبرنگاران گفت:
من می خواهم به ممبئی روم و آنجا با جزئیات آشنا شوم. این تلفات بزرگ برای همه ما بزرگترین فاجعه زمان معاصر است. من از این سخت اندوهگینم. من همچنین برای ملاحان اندوهگینم که هنگام خدمت به کشورشان جان باختند.
کشتی زیریابی سندورکشک سال 1997 در کارخانه کشتی سازی شهر سنکت پیتربورگ روسیه ساخته شده است و چند قبل بعد از تفتیش نوبتی فنی در روسیه به هندوستان برگشته بود. مقامات افغانستان خبری را بوده شدن یک عضو پارلمان کشور را تایید کردند. مسئولین پلیس روز چهارشنبه خبر دادند که فریبا احمد کاکر همراه با 3 کودکش چند روز پیش هنگام سفر به ولایت مرکزی غزنی را بوده شده بود. با گفته معاون والی غزنی محمد علی احمدی، نیروهای امنیتی در یک عملیات روز دوشنبه کودکان را آزاد کردند و خانم کاکر در دیگر مواضع نگه داشته می شود و از این رو جستجوی او تا حال ادامه دارد. با اطلاع پلیس محلی، آدم ربایان با عوض رهایی وکیل پارلمان طلب کردند که 4 طالب زندانی از محبس آزاد کرده شوند. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد گفت که درباره این آدم ربایی اطلاع ندارد. قبلا درباره ناپدید شدن فریبا احمد کاکر اطلاعی زید و نقیض نشر می شد. همسری او می گفت که خانم فریبا در ترکیه از سوی افراد ناشناس ربوده شده است. دیگر پیوندانش می گفتند که او مریض و در بیمارستان است. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. دو دانشجوی قزاق دیاز خودربای و عظمت تجایکف که در ایجاد مانیه ضمن تفتیش پرونده ترکش ها در دوی مرافونی باستان ابدار می شوند از اعتراف گناه خود سرپیچی کردند. دانشجویان قزاق با جوهر سرنایف گوماور تشکیل حمله های تروریستی در باستان دوستی داشتند. دادستان قادربای و تجایکف را در آن متهم میکنند که گوی آنها دلیل های معتمد دست داشتن سرنایف در حمله تروریستی را پنهان کردنی بودند. مفتشان میگویند دانشجویان قزاق از جمله نوتبوک و مواد ترکنده ای را که امسال هم در جای ترکش ها پیدا شده است از خوابگاه بیرون انداختند. یادآور میشم که برای سری ترکشان در دوی مارافونی شهر بوستان در روز 13 اپریل سال روان که در تشکیل آن برادران چچن جوهر و تیمیرلن سرنیف هم متهم شوند، 3 نفر کشته و صدها تن دیگر مجروح شدند. شنوندگان ارجمند اخبار تازه تاجیکستان و الان و مطالب برنامه های ما را می توانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانی های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
هر کی ما را می جوید اینجا می یابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های از یاسات و هاتبرگ و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت azadi.tj یا azadi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که آن را برایتان من سید قاسمی قیانپور معرفی میکنم. و حالا سرخطی گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما آماده کردند. برکه به فرودگاه تهمت زده است. مقامات فرودگاه شهر دوشنبه ادعای اعضای یک دسته هنری از رشوت خوری کارمندانشان را رد کردند. بسی وزیر غربگرا در مجلس ایران، چرا برخی از سیاستمداران ایرانی دسته خار را از شاخه زیتون با کشورهای غربی اولاتر میخوانند و روحنامه را از برنامه تعلیمی بیرون کردند؟ آیا در ترکمنستان به جای روحنامه کتاب نوی مقدس انشا خواهد شد؟ مسئولین فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه اعلام داشتند که قضیه بد معاملگی و رشوتخوری از سوی کارمندان یکی از تالارهای فرودگاه بر اثر سوء تفاهم به میان آمده است. روز چهارشنبه 14 آگوست دیمیتری ایوسیکوف رهبر گروه برکه لاتویا در صفحه فیسبوک خود نوشته است که پس از اتمام سفر هنری هینی بازگشت در فرودگاه دوشنبه از طرف کارمندان تالار سیپ مورد بدرفتاری و مناسبت ناشایسته قرار گرفتند. او افزود است که برای مدت طولانی کارمندان فرودگاه و گمرک نگذاشتند که آنها با اسباب‌های موسیقیشان داخلی هواپیما شوند. تفصیل بیشتر در این باره هم در گزارش فرهادی میلاد همکار ما در شهر دوشنبه.
فرودگاه بین المللی دوشنبه اتهامات دیمیتری یوسیکوف رهبر گروه موسیقی لاتویا برکه را به پای خواند. خیرالدین تورایف رئیس خدمات امنیتی این شرکت بر رادیو آزادی گفت اتهام این گروه درباره تمجوی کارمندان فرودگاه دروغ بوده، دلیل سرزدن نافهمی در بالا بودن قیمت خدمت رسانی طریق گذرگاه سیپ است و افزود قیمت ورود طریق این گذرگاه سی و قیمت خروج 60 دلار سریکس مقرر شده است، اما هنرمندان فکر کردند که 30 دلار الاوگی این تمجوی است.
یک حالات چیده که باید گفته که خیلی نداشته باشه همین کارگرمون را اتصاد نمیگنه به خیلی پوستون کمتر باشه خیلی خاطر میمون و خاطر کنسر رو دکده مرحمت ما میگذارونیم شما را آیا نگوستن؟ وای نفره که این توجیه که گیره گوشل میکده بود پیش هم کارگر ما دفته که خیلی را ما رسترم بردیم اینجا بردیم اونجا پول تموم شده حق این پرابلم ایمونست.
اما مسئولان سفر گروه برکه دعوای رئیس خدمات امنیت فرودگاه بین المللی دوشنبه را رد میکنند. یکی از آنها ازورابیکوف نماینده رادیو امروز میگوید واقعا خبر نداشتند که قیمت خروج طریق گذرگاه سیپ دوچند است، اما این معنی آن را نداشت که آنها پول نداشتند.
چون برواده حساب کردنی دادنی که دیمیتری میگن ما بیش نجو خط میره چی در کولیش نیست ما خودم خمه نیست میره بیش نخود کرد.
گروه برکه با ابتکار رادیو امروز پشتیبانی مالیوی تالکو و دستگیری اطلاعاتی سامانی تونایت دی جی از 6 تا 12 آگوست در شهرهای خاروق و دوشنبه کنسرت برپا کرد. این گروه ترانه های تاجیکی را بیشتر از ایجادات مبارک شاه میرزا شویف و نرگس بندیشویف اجرا کرد. اما پس از بازگشت به لاتویا رهبر گروه دیمیتری یوسیکوف در صحیفه فیسبوک خود نوشت که این سفر خاطرمان آنها را کارمندان فرودگاه بین المللی دوشنبه با رفتار غیرقانونی خود خلل‌دار کردند. از جمله نوشته است که به دلیل طریق سیب نگذاشتن کارمندان آنها را تا نشستن به تیاره تحت فشار روانی قرار دادند، از جمله به بغاج دستی آنها زیاد خوردگیری کردند. وی می نویسد حتی به دلیل اشتباه در دوشنبه آنها در مسکو نیز دچار مشکل شدند چون ثبت نام آنها باید تا لیگ حجت می شد. رئیس خدمات امنیتی فرودگاه بین المللی دوشنبه خیرالدین تورایف میگوید از سه کارمندی که شب 12 و 13 آگوست نوبت دار بودند بیانات گرفته شد و آنها قید کردند که تنها میخواستند به مشکل مسافران رسیدگی کنند. و افزود 9 آگوست شرکت یوتیر روسیه که گروه برکه با هواپیمای آن باید پرواز میکرد با یک نامه از فرودگاه خواستار جدن تحت نظارت گرفتن بغاج دستی مسافران شده بود و باید هر نفر یک بغاج داشته باشد. خیرالدین تورایف گفت آنچه به ثبت نام ربط دارد کاملا مسئولیت شرکت هوانوردی است نه فرودگاه. دیمیتری یفسیکوف رهبر گروه برکه در یک تماس قائل شد که قیمت گذرگاه سیپرون نمیدانست و واقعا نمیخواست که میزبانان خرج بیشتر داشته باشند چون زیاد خرج کردند.
این فقط عدم اطلاع است، مشکل نیست، انسان آزاد است که انتخاب کند. چون دیدیم که قیمت است گفتیم میرویم از راهی ارزانتر. این جنایت نیست، یگان حادثه مرگاور رخ نداده است، اما وقت همه نظارت ها را گذاشتیم پس حادثه ها سر شدند. گفتند با اسباب ها گذاشتن ممکن نیست. شناسنامه مرا گرفتند، گفتند که شما از همه آخر خواهید نشست. من بروی استیواردسه ها نگاه میکنم، اگر آنها چیز ضد اسباب های شما گفتند من شما را نمیگذارم که پرواز کنید. ببینید آنها آن دلیل ها را میگیرند که بی بحثند، اما در مورد دلیل های اساسی که نقض مقررات بودند خاموشند.
در همین حال مسئولان فرودگاه بین المللی دوشنبه میگویند آمادن ثبت ویدیوی شب حادثه را در اختیار رسانه ها گذارند و آنها خود قضاوت کنند. آنها همچنین تصمیم گرفتند یک نشست مطبوعاتی دایر کنند و یا اظهارات را در این باره پخش نمایند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تشریح مسئولین فرودگاه شهر دوشنبه در مورد اتهام بد معاملگی و رشوتخوری کارمندان یکی از تالارهای این فرودگاه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با یک فرمان خود معاش کارمندان بودجوی، ادارپولی دانشجویان و نفقه پیران سالان را بلند برداشت. این امر از 1 سپتامبر هم تطبیق می شود. در امر رئیس جمهور از جمله آمده است حداقل مزد مهنت در همه ساحه های اقتصادیات 25% زیاد کرده شده، اندازه آن 250 سومانی در یک ماه مقرر کرده شود. در همین حالت توری همکاری ما در شهر دوشنبه سروناز روح الله ها گزارش میدید مردم از آن نگرانند که خبری افزایش معاش باعث بالاروی قیمت ها در بازار خواهد شد.
آموزگاری مکتب رقم 12 شهر تورسونزاده گلیزور علیه و خوشنود شد که با آغاز سال نو تحصیل 650 سومانی معاش خواهد گرفت. اطمینانی خانم علیه و بدونبال نشر فرمانی رئیس جمهور در مورد افزایش 3% معاش کارمندان بودجوی بیشتر شده است. قبلا او با درس‌های ایلوگیش 500 سومانی معاش می‌گرفت و میگوید این پول برایش کافی نبود. آموزگاری سابقه دار از افزایش دستمزدش خوشحال، اما همزمان از آن نگران است که بدونبال چون این فرمان ها عادتاً نرخ و نوا در بازارها و مراتب بالا خواهد رفت.
پولیم نومی همین 30% زیاد کردن به علاقه بازار نخواهش بلا میشه. حتی اقلش همین 200 سومون، همین خیلی 220 سومون.
اما اکرام جان دوناخونوف سردار ریاست اقتصاد و بنقشه‌گیری وزارت معارف تاجیکستان اقدام نوبتی رهبری دولت را برای بهبودی زندگی کارمندان بودجوی موثر می‌داند. وی می‌گوید
خاطی هم سال 2012 60%، سال 2011 30% و این سال سال 2013 با 30% مزد معاش کارمندان سوهای معارف را بلند برداشت که این هم برای خوب کردن سطح اجتماعیات و هوسمندی تمام سوهای معارف هوسمند میکند.
عادتاً هر دفعه بالا رفتن معاش و پرداخت‌های اجتماعی بار سنگینی را برای بودجه دولت می‌نهد. افزایش اخیر از جمله 10 میلیون سومانی را طلب می‌کند. برخی از تحلیلگران گفتند هر دفعه برای پیدا کردن سرمایه ضروری دولت مجبور میشد ذخیره های گوناگون را به کار برد. بعد از فرمان سال 2011 از جمله اختصار کارمندان بودجوی شروع شده، در سال بعدی حجم جریمه و توان ها بالا رفته بود. اما نماینده وزارت مالیه تاجیکستان میگوید زمینه های اجرای این فرمان پرزیدنت 100% موجودند و این مبلغ ها قسمان در بودجه پیش بینی شده، همچنین با تکیه به سرمایه های بقیه آزاد یعنی درآمد های ایلووگی از حساب بخش های گمرکی و انداز، اینچنین مبلغ هایی که از حساب جای های کاری آزاد میموند روانه کرده میشوند. نعیم علم خان معاون سرویست بودجه دولتی وزارت مالیه تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت برای تطبیق فرمان پرزیدنت در مجموع 350 میلیون سومونی روانه خواهد شد که حدود 116 میلیون آن به ساحه معارف جدا میشود.
تمام امکانات اساس برای عملی نمودن فرمان مسکو
شودی احتیاطکارانه آموزگار گلیزور علیه و نیز قابل فهم است، زیرا هر دفعه بالا روی معاش سببی به مراتب بالا رفتن نرخ ها گردید. ولی فیروز سعیدوف تحلیلگر مسائل اجتماعی مرکز استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان میگوید افزایش مزد کار با بالا روی نرخ دیگر تاثیر نخواهد داشت. وی گفت گرانی نرخ ها تا سال 2004-2005 مشاهده میشد، حالا باشد نه افزایش مزد مهنت بلکه عامل های درونی و بیرونی به آن تاثیر دارند. زمنان امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان روز 14 آوگوست با یک فرمان خود معاش کارمندان بودجوی، ادرار پول دانشجویان و نفقه پیرانسالان را زیاد کرد. از اول سپتامبر حداقل معاش در تمام ساحه های اقتصادیات 25% زیاد شده، اندازه آنها 250 سومونی در یک ماه مقرر میگردد. معاش کارمندان دو ستونی به اندازه 15، خدمتچیان حربی از 15 تا 35% بیشتر میشود. سرو نیوزروهلا، رادیو آزادی، دوشنبه.
افزایش معاش ها در تاجیکستان و نگرانی ها از امکان باز هم بالا رفتن قیمت ها در بازار.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بی پیوندد.
امروز ها جویدانه.
محمد جواد ظریف نامزد به مقام وزیر امور خارجی در حکومت نو ایران مورد حمله سیاستمداران محافظه‌کار و مخالفین بهبودی روابط با غرب قرار گرفت. بحث نامزدی آقای ظریف در مجلس ایران خیلی تیز و تون بود. پیش بر این نامزدی او دیپلمات پیشین سازمان ملل متحد به ریاست اداره سیاست بیرونی از سوی رئیس جمهوری تازه انتخاب ایران حسن روحانی، از سوی برخی کارشناسان چون تلاش تهران برای آشتی با کشورهای غربی ارزیابی شده بود. توجه کنید به گزارش همکار ما ساجد میرزاب در این باره.
وقتی نامزد پیشنهادی رئیس جمهوری ایران به مقام وزیر خارجه کشور محمد جواد ظریف دیپلمات تحصیل کرده آمریکا در جلسه پارلمان بررسی می‌شد، بسیار ناظران این تصمیم را همچون یک اقدام صلح‌جویانه و یا تقدیم شاخه زیتون به غرب شرح دادند. اما در خود ایران این توصیف معنای برعکس کسب کرد. نصرالله پیمانفر یک عضو پارلمان ایران در جلسه روز 13 آوگوست گفت که دشمنان ایران چشمه‌های حریص خود را به سوی محمد ظریف دوختند و از او شاخه زیتون نام می‌برند. از این رو ظریف باید آشکارا اعلان کند که ما نمی‌خواهیم با آمریکا رابطه داشته باشیم، گفت آقای پیمانفر. محمد جواد ظریف 54 ساله از سال 2002 تا سال 2007 نماینده ارشد ایران در سازمان ملل متحد بود. او ختم کرده بخش روابط بین المللی دانشگاه سان فرانسیسکو ایالات متحده بوده، در دانشگاه دنور در موضوع قوانین بین المللی و سیاست رساله دکتری حمایه کرده است. در حالی که او برای موقع پراگماتیکی و بازی خود در گفتگوها ستایش شنید، همزمان برای گویا برخورد دوستانه با آمریکا، داشتن عقیده های غربی و تلاش دریافت حق اقامت در آمریکا از طرف تندروها تنقید شد. عضو دیگر پارلمان ایران نادر غازی‌پور با اشاره به بودباش طولانی ظریف در ایالات متحده دانش او را در رابطه با امور خاورمیانه زیر سوال برد. او از ظریف سوال کرد که آیا درباره بیداری اعراب یا انقلاب‌های عربی چه نظر دارد؟ انقلاب در چند دولت عربی در ایران همچون بیداری اسلامی تلقی می شود. آیا به نظر شما این تحولات بیداری اسلامی است یا شما مفهوم اسلام را قبول ندارید؟ پرسید نادر غازی‌پور از نامزد به مقام وزیر خارجه ایران. محمد جواد ظریف در سؤال و جواب 30 دقیقگی موقع خود را خیلی آرامانه ولی به طور قاطع اعلام کرد. او از رهبری عالی ایران آیت الله خامنه ای نمونه آورد و همچنین از کتاب مقدس مسلمان ها قرآن اقتباس آورد. او گفت که برای گسترش حلقه دوستان ایران در منطقه و جهان تلاش خواهد کرد و برنامه حساسی هستوی را رها نمی کند.
این پیام حاکی از عزم مردم بزرگ ایران برای تعامل عزتمند با جهان بدون ذره ای کوتاه آمدن از حقوق حقه ایران.
غرب با صلح جویانه بودن برنامه هسته ایران شبهه دارد و میگوید که این کشور از پای بنیادی سلاح میگردد. ایران برای شفاف کردن این برنامه ها کاری را انجام نمیدهد. در پاسخ غرب تحریمات را علیه این کشور جاری کرده است که به اقتصاد آن ضربه زدند. محمد جواد ظریف همچنین از زمان فعالیتش در سازمان ملل متحد حمایت کرد و گفت همه گونه گفتگوهای او با مقامات ایالات متحده در موافقت با مقامات بلندپایه دولت اسلامی صورت گرفتند.
راجع به ارتباطات من با برخی مقامات کنونی آمریکا سوال میکنن. این مقامات یک روزی مخالفین دولت جنگ طلب بودن و بنده این کار رو در حیطه وظایفم انجام میدادم. اگر توانستم در میان این جنگ طلبان اختلاف ایجاد بکنم افتخار بنده است. وظیفه‌ام رو انجام دادم.
پرسش و پاسخی روز سه شنبه تنها یک نمونه کوچکی مخالفت های بزرگتری تندروها در آینده است که به اصطلاح به شیطانی بزرگ و نیت های آن مشکوک هستند. تحلیلگرها می گویند ظریف باید خطی مشی درستی را بگیرد که به اصطلاح هم لال به دست بیاید و هم یار نرنجد، یعنی هم تندروها را آرام کند و هم برای بهبود روابط با غرب تلاش نماید. نامزدی محمد جواد ظریف به مقام وزیر خارجه ایران به زودی تصدیق خواهد شد.
بحث نامزدی یکی از وزیران کلیدی در حکومت نوی ایران و برمیگردیم به تاجیکستان. ده ها تن از تاجران بازار مصالح ساختمانی دهه مسکین آباد ناحیه فیض آباد اخیرا در این بازار را بسته دریافتند. آنها میگویند ضمن طلب حق مالکیت با دکانهای خود در این بازار با خودسری مالکی زمین روبرو شدند. گزارشی همکاری ما در شهر دوشنبه عبدالله یشور در این موضوع.
بختیار نورعلیف که از صاحبکاران این بازار میگوید از روزی که او و دیگر تاجران از رئیس بازار احمد شریف طلب کردند که دوکانهای آنها را به نام هر یک حجت کند و با هر بهانه در بازار را بسته مانع کاری تاجران میشود.
مو ای بانک قرض گرفتگی با کریدیت بانک کار کرده استیم فایز بانک نالوگ دولت هر روز هر ماه سری وقت میبره میسپوریم فایز بانک دولتی های بنی سری محل میسپوریم نه که با کدام حالت به همین حالتی که با تای دروازه بروریم با تای دروازه بروریم ما در کدام عصر زندگی داریم ما غلام داریم ما که یکون دستاری با ما غلامه.
تا سال 2001 این بازار گرج ماشین های کلخاز بوده، بعد از آن با قرار حکومت اینجا به بازار تبدیل یافت و تاجران با پرداختی از یک تا 4000 دلار به صاحب ملک صابر احمدوف برای خود در این بازار پارچه زمین خریدند. به گفته نورعلیف تاجران با پول خودشان دکان ها را بنیاد کردند و احمدوف وعده داده بوده است که این پارچه های زمین در آینده مالکیت آنها خواهد شد و در اینجا می توانند حتی خانه بنیاد کنند، اما این وعده اجرا نشده اکنون به مایه بحث تبدیل یافته است. تاجران دکان مصالح ساختمانی این بازار برای دریافت کردن حق مالکیت در این بازار به دادگاه ناحیه و بعداً به دادگاه عالی تاجیکستان شکایت بردند. دادگاه عالی به آنها توصیه داده است که به سودی اقتصادی مراجعه کنند. با گفته این تاجران حالا عریضه شکایتی ایشان در بررسی دادگاه اقتصادی قرار دارد. آنها همچنین 20 روز قبل به حکومت ناحیه فیض آباد نیز برای حل مشکلات خیش مراجعه کردند ولی تا به حال پاسخ نگرفتند. یک تاجر دیگر این بازار که خود را امین معرفی کرد میگوید سه ماه می شود رئیس بازار به فعالیت آنها سخت مانع می شود و در یک هفته یک مرتبه در بازار را باز می کند.
مورد همه وقت روزی یعنی ای روزی چمی سرکه می هر هفته کار می کرد روزی در وقت در دیگه محکم شون که کار می کنی شما ما بکنم یک روز بازار من روزی یک چمی بگیرید تمام
اما صابر احمدوف رئیس خواجگی دهقانی احمد شریف که در قسمتی از زمین‌های آن بازار مستقر است میگوید در فعالیت بازار یگان مشکل وجود ندارد و این ماجرا را تاجران تهمتچی تشکیل کرده‌اند.
رژه سنیتری برای گزارندن روزهای سنیتری در یک هفته دو مرتبه است، روزهای دوشنبه و سه‌شنبه. ما موقع رژه سنیتری که سنیتریسان سنیتری تصدیق کرده گیر و سپورش داده گیر ما از دایره قانون بیرون برمادگی نیستیم. حتی دیروز سردار خدمات سانیتیزنسی همراه ارزوش اومده دایجا نظارت کردن که در حقیقت کار در داخل بازار در حقیقت فعالیت کرده.
احمدوف می افزاید در 5 روز باقی مانده دکانهای مواد ساختمانی بازار آزادانه فعالیت دارند. دکانهای بازار احمد شریف در دهه مسکین آباد به گفته ساکنان یگانه نقطه فروش مصالح ساختمان در ناحیه فیض آباد است و مشکل آنها را آسان کرده بود. اما اکنون در تشویشند که با بسته شدن بازار آنها بام خانه های گلین خود را تا رسیدن بارانگری ها پوشیده نمی توانند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
کتاب روحنامه از برنامه تعلیمی در مکتب های میانه ترکمنستان بیرون کرده شد. با اطلاع بخش ترکمنی رادیوی آزادی، در برنامه نوی تعلیمی که اخیراً وزارت معارف کشور پذیرفته است، با تعلیم روحنامه اشاره نشده است. محمد طاهر، رئیس بخش ترکمنی رادیوی آزادی، در تشریح این خبر به ما گفت:
تا هنوز این برنامه چاپ نشده، به مکتبا تقسیم نشده، ولی یک خبرنگار ما او برنامه را دیده بود. در اون برنامه نام روحنامه نبود. ای هم این معنی را میده که در سال آینده که در سپتامبر شروع میشه، در اون برنامه اسم این کتاب نیست. درباره این کتاب وقتی که در مکتب ها بودن، در دانشگاه بودن، مختلف فکرها بود درباره این کتاب. مثلا باید در برنامه باشه، نباشه، دو نظر مختلف داریم. یکی میگن که در زمان شوروی تاریخ ترکمن ها در مکتب ها جای مناسب نداشت. او تاریخی که در برنامه ها بود اونا هم حقیقی تاریخ ترکمن ها نبود. بخاطر او وقتی که شوروی از بین رفت، باید ترکمن ها یک تاریخ خودش داشته باشن و تاریخ خودش بفهمن. در همون نظر این کتاب یک کتاب خوبی بود. فکر دیگه ای طرح است که باید ترکمن ها تاریخ خودش بفهمن. اما این کتاب ای تو یک کتاب بود که نه تاریخ بود، نه ادبیات بود، نه چیز دیگه بود. یک کتابی بود که معلومات از اینجا از اونجا گرفته شده، به یک کتاب مانده شده، اونم به حیث یک کتاب مقدس به ملت تقدیم کردن.
یادآور میشویم که 2 سال پیش ترکمنستان امتحان حتمی از کتاب روحنامه برای ختم کنندگان مکتب های میانه را لغو کرده بود. طالب علمان ترکمن اکنون به عوض روحنامه از علوم کامپیوتری امتحان می سپارند. سفر مراد نیازوف، رهبر پیشین ترکمنستان که او را ترکمن باشی یا سرور ترکمن ها نام می بردند، هنوز در سال 2004 امتحان از روحنامه را در مکتب های میانه حتمی کرده بود. آموزش کتاب سفر مراد نیازوف برای کارمندان مؤسسه های دولتی نیز حتمی بود. زمنان رهبری وقت ترکمنستان در شخص پرستی میان دیگر رهبران منطقه هم تا و هم پا نداشت. زمانی رهبری او هیکل و مجسمه های ترکمن باشی سری هر قدم گذاشته می شدند. مثلا در اشقاباد پایتخت ترکمنستان مجسمه تیلاکوب نیازوف را در بلندترین برج شهر که ارکی نیترالیتید یا خود بی‌طرفی نام داشت گذاشته بودند. این مجسمه وابسته به کنجی آفتاب دور می زد. عکس نیازوف را همین طور در روی منات پولی ملی ترکمنستان و روی شیشه عرق ترکمنی می تواندید که بعدی در گذشت نیازوف به خاطر او سردار نامش کردند. عکس های رئیس جمهور تا مکتب و کودکستان ها، بیمارستان ها، بانک ها و تالار های ورزش را آرام داد. سفر مراد نیازوف می گفت که چندان خوشی در کوچه و خیابان ها دیدنی عکس و مجسمه های خود را ندارد، ولی او چی کند که مردم خود این را می خواهند. اما یک دفعه دیگر نیازوف گفته بود که اگر وی کارگری عادی می بود و پرزیدنتش با او تمام چیزی را که در ترکمنستان هست می داد، او نه فقط عکس رئیس جمهور را می کشید، بلکه با کمال میل عکس او را حتی در سر سینه‌اش می زد و می گرداند. بعد از درگذشت ترکمن باشی در 7 سال پیش، رهبر نوی کشور قربانگولی بردی محمدوف با تدریج همان نشانه های شخص پرستی رهبری پیشین را از بین برد. اما توری محمد طاهر میگوید در ترکمنستان اکنون پرستیش شخصیت بردی محمدوف شروع شده است. رهبر فعلی الکایم درباره علمی تی و اسبازی چند کتاب نشر کرد. ضمناً 2 سال پیش خبر رسیده بود که قربانگولی بردی محمدوف کتاب نوی را انشا خواهد کرد که جایگزینی روحنامه خواهد شد. یک مقامی حکومتی به رادیوی آزادی گفته بود که کتاب نو ترکمن نامه یا آدم نامه نامگذاری می شود. اما این کتاب هنوز نشر نشده است و حد زده می شود که شاید تهیه آن هنوز پورا پایان نیافته است. در شهر خوجند بازی رفیقانه میان دسته‌های فوتبالی تاجیکستان و هندوستان برگزار شد. بازی با حساب 3-0 به فایده دسته تاجیکستان انجام یافت. تفصیل در این باره در بخش نوبتی مجله خبری تقدیمتان می شود. و اینجا شنوندگان ارجمند این بخش مجله خبری پایان یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظار دارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی می مانید.